در ادامه برنامه صحنه کبوتران از رادیو فرهنگ با شما همراهیم و در ادامه باز هم با شما از شعر رضوی خواهیم گفت. در بین شاعران معاصر و نیمایی باید از سروده های مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر هم یاد کرد. کارنامه شعر رضوی بعد از انقلاب پربار و در خور تأمل است. در این میان شاعرانی چون طاهره صفارزاده، موسوی گرمارودی و قیصر امینپور پیشتازند. در این لحظه جناب آقای رضا اسماعیلی، شاعر و منتقد ادبی، میهمان برنامه ما هستند. جناب آقای اسماعیلی، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و امروز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام حضرت حق، من هم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فریخته برنامه‌تون تسلیت عرض میکنم. شهادت حضرت علی ابن موسر رضا رو و با افتخار در خدمتون هستم.
درود بر شما، برقرار باشید. آقای اسماعیلی، ما قدری با دکتر مدرس‌زاده درباره نخستین شعرهای رضوی در شعر کهن فارسی صحبت کردیم.
بله.
از سنایی و جامی و ابن یمین و خاقانی هم نام بردیم، اما میخوایم بدونیم که در ادامه شعر رضوی چه سمت و سویی پیدا میکنه. در دوران قاجار و دوران معاصر آیا مضامین جدید و یا شیوه پرداخت جدیدی میبینیم؟
در مورد شعر رضوی که یکی از شاخه‌های پربار و بالنده شعر آینی روزگار ما هست، خب هم در گذشته شاعران متقدم همونطور که شما اشاره کردید، صنایع غزنوی، خاقانی، ابن یمین، جامی و بسیاری از شاعران در واقع در این حوزه آثار فاخر و ارجمندی خلق کردند، ولی متاسفانه در بعضی از دوره‌ها شعر رضوی در واقع در حاشیه قرار گرفته و آنگونه که شایسته و بایسته هست در واقع بهش پرداخته نشده. ما در دو مقطع در واقع شاهد بالندگی و زایندگی شعر آینی هستیم، یکی در دوره آل بویه هست و یکی هم در عصر صفویان، که به خاطر اینکه به شعر آینی و دینی و مذهبی بها می‌دادن این شعر رشد و گسترش فراوانی پیدا کرد، ولی در سایر دوره‌های تاریخی به نوعی شعر آینی و به خصوص شعر رضوی در حاشیه قرار گرفت. در دوره قاجار و عصر پهلوی هم به خاطر اینکه نوعی دین ستیزی در واقع به وجود آمده بود در جامعه و در واقع شاعران بیشتر رو حوزه‌های شعرهای ملی میهنی و وطنی تاکید داشتن و به مضامین ملی خواهی و در واقع وطن خواهی توجه داشتن، یک نوع ذهنیت بدی نسبت به شعر دینی و آینی ایجاد شده بود که شاعران به ندرت در این حوزه ورود پیدا میکردن و شعر مذهبی میگفتن.
ولی در دوران معاصر در واقع از حالا پس از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی این دیگه در واقع در حوزه شعر رضوی ما پیشرفت کردیم و آثار بله. بسیار فاخری هم در این زمینه داشتیم.
بله، در دوره معاصر شاعران فراوانی به این حوزه
بله.
در واقع رغبت نشان دادن و شعرهای بسیار ارزشمندی سرودن. مثلا در دوره پیش از انقلاب هم مهدی اخوان ثالث یک شعر نیمایی بسیار زیبایی برای حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام سروده که
بله.
من سطرهای از این شعر رو تقدیمتون میکنم. میگه: ای علی موسر رضا، ای پاک مرد یثربی در توز خوابیده، من تو را بیدار میدانم، زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار میدانم. در دوران انقلاب شعر مذهبی و دینی ما بسیار در واقع رشد و گسترش داشت و جهش قابل تأملی داشت و بسیاری از شاعران به این حوزه ورود پیدا کردند و شاعرانی که در دوران پیش از انقلاب به عنوان شاعران مذهبی شناخته شده بودند، مثلا شعرهای مثل خانم صفارزاده، آقای گرمارودی، محمد علی مجاهدی، در این حوزه آثار فاخر و ارجمندی خلق کرده بودند که قابل تقدیر و ستایش است. برای مثال استاد گرمارودی که خالق شاهکارهای مثل خط خون و در سایه‌سار نخل ولایت هست،
بله.
در یکی از اشعار خودش که در واقع پیشانی نوشت رضوی داره به این شیوه در مدح و منقبت امام رضا سخن آغاز میکنه. میگه: درود بر تو ای هشتمین سپیده، اگر از سایه ساران درود میپذیری. تاریخ چون به تو میرسد طواف میکند، عرفان در ایستگاه حرمت پیاده میشود و کلمه چون به تو میرسد به دربانی درگاهت به پاسداری میایستد. یا زنده‌یاد خانم طاهره صفارزاده که به عنوان شاعر اندیشه و بیداری شناخته شده، در کتاب دیدار صبح شعر بلندی با عنوان زیارتنامه داره که تقدیم به ساحت ملکوتی امام رضا کرده. این شعر رضایی سطرهای درخشان از این شعر رو تقدیم شما میکنم. میگه این خانه خواب ندارد، این خانه خواب ندارد، این بارگاه داد یک سر بیدار است، تعطیل و فصل ندارد. بعض دیگر شاعران نسل انقلاب که در حوزه شعر رضوی آثار درخشان و قابل تأملی دارن، زنده‌یاد قیصر امینپور هست،
بله،
که در واقع غزل بسیار ارجمند و درخشانی داره در مورد امام رضا که من چند بیتش رو تقدیم شما میکنم. چشمه‌های خروشان تو را میشناسند، موج‌های پریشان تو را میشناسند، پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی، ریگ‌های بیابان تو را میشناسند. بعد از انقلاب اسلامی خب اکثر شاعران، وقتی ما مجموعه اشعار شاعران رو بررسی میکنیم، میبینیم که در مجموعه اشعار این شاعران یا یک غزل یا دو غزل یا رباعی یا مثنوی تقدیم به ساعت مقدس امام رضا شده و در سالهای اخیر هم در واقع ترکیب بندهایی با موضوع رضوی شاعران سرودن که ترکیب بند یکی از قالب‌هایی هست که در واقع با ترکیب بند محتشم کاشانی به اوج رسید، ولی خب در سالهای در دهه اول انقلاب این قالب محجور واقع شد و به حاشیه رانده شد. در سالهای اخیر مشاهد توجه و رغبت شاعران به این قالب ادبی هستیم و شاعران فراوانی ترکیبندهای آشورایی سرودن و در سالهای اخیر هم من ترکیبندهای رضوی فراوانی دیدم از شاعران انقلاب،
بله،
که خب در جای خود باید بحث بشه چون یک قالبی هست که در واقع طولانی هست و در یک فرصت مناسبی باید بون کرد.
آقای اسماعیل، به قالبهای شعری اشاره کردید در اشعار شاعران دوران معاصر، اما آیا مضامین جدید و یا شیوه پرداخت جدیدی هم ما مشاهده میکنیم در بین سروده ها؟
ما در بعد از پیروزی انقلاب به شاعران انقلاب یک نوآوری هایی در عرصه هم حوزه قالب و هم در حوزه مضمون و محتوا در واقع ما شاهدش هستیم، که برای مثال در حوزه قالب های ادبی ما شاهد مثلا شکلی قالب های به نام غزل مثنوی،
بله،
یا غزل رباعی، یا حتی ترکیب قالب های نیمایی و نو با قالب های سنتی، که مثلا شما میبینید که یک شاعر شعر خودش رو با غزل آغاز میکنه ولی در اواسط شعر یا در لابلای شعر مثلا شعر از قالب غزل تبدیل میشه به نیمایی. و خب این نوآوری ها و بدعت هایی هست که شاعران انقلاب در قالب های ادبی ایجاد کردن و در محتوا و مضمون و در اون مایه هم ما شاهد ترکیب های ترکیب سازی های جدیدی هستیم، تصویر های سازی های جدیدی هستیم که خب نشان دهنده نگاه نوع شاعران به شعر دینی و آینی هست. برای مثال از شاعران جوان حمیدرضا برقی و سید محمد جواد شرافت از شاعرانی هستن که شعرشون اختصاصا شعر دینی و مذهبی هست و در این عرصه در حوزه ترکیب آفرینی و مضمون آفرینی کارهای درخشان بسیار قابل تأملی دارن. ولی ما نقطه ضعفی که در شعر آینی ما وجود داره، ما خب پیشرفت قابل توجهی در حوزه تکنیک، ساختار، صنعتگری و سخنوری شعر آینی میبینیم، ولی در حوزه مضمون و در اون مایه هنوز اون لهجه و در واقع بیان توصیفی در شعر آینی ما بسیار هست که شاعران بیشتر در حوزه متن و منقبت و سوگ و مرثیه در واقع به بزرگان دینی میپردازند و ما در حوزه تبیینی و تحلیلی و در حوزه در واقع اندیشگی شعر آینی ما هنوز نتوانسته قله های جدیدی رو فتح بکنه،
بله،
و ما به نوعی شعر آینی ما شاید در این حوزه ها دچار فقر و اندیشه هست و باید تلاش بکنیم که در واقع فرم و محتوا با همدیگر رشد بکنن و ما بتوانیم در حوزه شعر آینی حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشیم و از لهجه توصیفی صرف فاصله بگیریم. برای مثال در شعر رضوی بیشتر به صورت و ظاهر و برونه دین توجه میکنیم. مثلا شما کلید واژه هایی مثلا کبوتر، مثل حرم به قول معروف، یا کلید واژه هایی که به حرم مطهر امام رضا پرداخته شده و به اون زیبایی های ظاهری پرداخته شده در مورد خود امام رضا، در واقع در مدح و منقبت امام رضا بیشتر به صورت توجه کردیم، ولی به درونه دین، مغز دین، باطن دین، ما امام رضا رو به عنوان عالم آل محمد میشناسیم، یعنی به عنوان یک دانشور، به عنوان یک عالم دینی، به عنوان کسی که در بازه های دین و دانش رو به روی ما گشود. ولی در مورد مثلا بعد علمی و عقلانی امام رضا به عنوان عالم آل محمد، ما کمتر شعری و سراغ داریم که به این بعد پرداخته شده باشه و سیمای امام رضا رو به عنوان یک عالم دینی به تصویر کشیده باشه. بنابراین ما باید در حوزه درون مایه، محتوا و مضمون فکر میکنم بیشتر کار بکنیم و نگاه تازه تری داشته باشیم.
با توجه ویژه‌ای داشته باشیم انشاءالله که از این پس شاعران آینی به این نکته هم توجه داشته باشن که به مفاهیم و مضمون‌های جدیدتری هم دست پیدا کنیم و شاهد رشد و شکوفایی اشعار آینی باشیم، به ویژه در متن اهل بیت علیهم السلام و امام رضا علیه السلام. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رضا اسماعیلی، شاعر و منتقد ادبی. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه صحنه کبوتران. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
درود بر شما. برقرار باشید. التماس دعا. شعر و دکلمه‌های پرشور مرحوم محمد رضا آقاسی برای همه ما آشناست. مرحوم آقاسی از شاگردان مهرداد اوستا بود. دکلمه‌ای از آقاسی رو درباره حضرت رضا علیه السلام تقدیم حضور شما می‌کنیم.
میدونی میخوام چیکار کنم؟ میدونی میخوام کجا برم؟ میخوام برای کفترا یه خورده گندم ببرم، اونجا که گنبدش طلاس و کفتراش پر بزنم. دوستش دارم، امامم، در خونشو در بزنم. بعضی شبا تو خونمون بابام به مادرم میگه میخوام برم امام رضا، به خدا دلم تنگه دیگه. بابام میگه امام رضا مریضا رو شفا میده، دوای درد مردم رو از طرف خدا. میخوام برم به مشهد و یه هفته اونجا بمونم، تو حرم امام رضا نماز حاجت بخونم، بهش بگم امام رضا جانم بدات، بهش بگم امام رضا مریضه رو شفا بده، دوای درد مردم رو از طرف خدا بده. آقا جون میخوام بیام به مشهدت، به طواف کفتراوی گنبدت، براشون یک کیسه گندم بیارم، خبر از دردای مردم بیارم، بهشون بگم برام دعا کنن، اونقدر تاج تو رو رضا کنن.
اما این روزها شعر آیینی ما به دو بخش تقسیم شده، شعر آیینی دنبال رونده شعر مرحوم امینپور و شعر هیئت. شعر هیئت در این روزها بسیار چشمگیرتر هم شده. آقای عمار موحد، شاعر و منتقد ادبی، میهمان دیگر ما هستند و درباره شعر آیینی در این روزها با ایشون هم کلام میشیم. آقای موحد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و امروز رو تسلیت عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم خازن‌افتیر و همکاران محترمتان در برنامه صحنه کبوتران، و تسلیت عرض میکنم روز شهادت حضرت سامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام رو، و امیدوارم که چند دقیقه که در خدمتون هستیم بتونیم از ارادت محضر حضرتش داشته باشیم
انشاءالله. آقای موحد، نگاه شما به وضع این روزهای شعر آیینی ما چطوره؟ با توجه به تقسیم بندی که عرض کردم خدمتون، وضع هر یک از این دو حوزه شعر رو شما چگونه ارزیابی میکنید و به طور خاص در حوزه مضمون و محتوا حرکت سالهای اخیر رو چطور میبینید؟
عرض کنم خدمت شما که شعر آیینی ما پس از انقلاب اسلامی خب هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی رشد چشمگیری رو داشته. همونطور که شما هم اشاره کردید، به ویژه در حوزه شعر رضوی خب اسم از بزرگانی بردید که آثاری از خودشون به جا گذاشتن که انصافا به عنوان شاخص در این حوزه میشه مطرحشون کرد، هم سرکار خانم دکتر صفارزاده و هم جناب آقای مرحوم دکتر امینپور و همچنین استاد موسوی گرمارودی، که البته خوب باز نمونه هایی هم از اشعار رضوی این بزرگواران بنده آماده کردم که انشاءالله فکر میکنم قابل استفاده باشه در این برنامه. اما روندی که شعر رضوی داشته در حداقل 10-20 سال گذشته، همطور که خودتون فرمودید، یک بخشی شعر رسمی و شعر کنگره‌ای یا شعر ادبیه، یه بخشیش هم که شعریست که برای هیئات و یعنی برای مخاطبانی که در هیئات حضور دارند سروده شده و به نوعی شعر کاربردی تر هست نسبت به اون بخش گذشته که عرض کردم خدمتتون. اما با یک نگاه کلی به این دو قسم، مخصوصا به ویژه در حوزه شعر رضوی، چون بالاخره ما ایرانیان از دیرباز عرض ارادتمون به حضرت رضا بارز و آشکار بوده، اما پس از انقلاب ما یک به نوعی انقلابی هم در ادبیات مذهبی ما میبینیم، یعنی بعضی از شاعران حضور دارن که پیرو به همان مکتب گذشتگان هستند و متقدمان هستند در حوزه شعر آیینی، به ویژه شعر رضوی، که همان زبان مدح و منقبت رو دارند، همان ویژگی های خاصی که در اشعار گذشتگان وجود داشته در اشعار این بزرگواران که عمدتا هم بالاخره شاعران پیشکسوت این حوزه هستند، اون ویژگی ها در اشعار این بزرگواران حضور داره. اما باز در زبان اینها هم یه سری ما تحولاتی رو مشاهده میکنیم. برای مثال شعری از استاد شفق هست که ایشون هم خودشون مجاور حضرت رضا علیه السلام هستن، با این که در این قصیده تمام سبک و سیاق قصیده قدما وجود داره، اما باز میبینیم که ایشون هم یک سری نوآوری ها در حد استفاده و استفاده از جزئیات های زبانی یک سری از نمادهای حرم دارن، مثلا استفاده که از بحث صحنه آزادی، صحنه انقلاب، تقاخانه و اینها.
بله.
اما در جوان ما، شعر جوان رضوی ما، این تحول بسیار بسیار شگرف و چشمگیره، در حدی که بعضی از منتقدان رو یه جورایی وادار میکنه که مخالفت بکنن با این جور شیوه شعر گفتن برای حضرات معصومین. اون هم به این دلیل است که صمیمیت در شعر رضوی جوان امروز ما خیلی بیشتر از گذشته است. یعنی یه جورایی شاعر خودش رو خیلی نزدیک با امام میدونه و در کنار اون به خاطر این صمیمیت زیاد دست خیال رو باز میگذاره و خب یه سری تصویرها، توصیفها و اصطلاحات ویژه که شاید مختص به شعر عاشقانه یا شعر عارفانه مانا هست ورود پیدا میکنه در این شعر آیینی، مخصوصا شعر رضوی به خاطر نزدیکی بیشتری که ما داریم با حضرت امام رضا علیه السلام.
آقای موحد، خدمت شما عرض کنم که در بخش شعر آیینی شعر ماندگاری از این روزهای ما فکر میکنین که برجا خواهد ماند؟
بدون شک این اتفاق خواهد افتاد، اما خب قطعا شعری به جا خواهد ماند که این شعر در ذهن جامعه‌ای که مخاطب جدی ادبیات هستن حج بشه و به نوعی در ذهن جمعی ما ملکه بشه و این اتفاق در عصرهای مختلف هم افتاده. یعنی ما بعضی از آثار فاخر رو داریم که به خاطر اینکه مردم نتونستن باش ارتباط برقرار کنن فقط داخل کتاب ها مونده و پژوهشگران فقط بهش مراجعه میکنن، اما بعضی از شعرها رو داریم شاید از لحاظ شعریت، از لحاظ عرض کنم خدمت شما عناصر ادبی قوت زیادی هم نداشته باشه، اما انقدر عاطفش قویه که در اون ذهن جمعی ما حک شده.
بله و پایدار خواهد ماند.
بله، مثلا هم شعر معروف جناب شهریار برای امیرالمؤمنین.
بله.
که شاید ایشون خیلی شعرهای قوی تری هم از این داشته باشه، اما علی ظاهر جامعه این رو پذیرفته و این هم ماندگار میشه و فکر میکنم از نسل بله. امروز هم ما قطعا شعرهای ماندگار رو خواهیم داشت
انشاءالله. درود بر شما آقای موحد. پایان بخش این گفتگو شعری از سروده های شما درباره آقای امام رضا علیه السلام که از شما درخواست میکنم ما را مهمان کنید.
السلام علیک یا مولای یا علی ابن مصطفی رحمت الله و برکاته. امگینم و دلبسته گوهر شادت، آهوی دلم رمیده کوچ سیادت. آقا استفای پنجر فولادت، می میرم اگر دمی دوم از یادت. تا که زراخ می رسد قافله سلام ها، اطر جواب می بزد در صف ازدحام ها. قطره دل گوهر شود ذره چمه، بر شود در طلبات خاصت خواست شود آها. در بیت و چکاروان شمس و قمر شده روان، سلسلت و زهد بخوان تا برسند خواه ها. شعر توی، غزل توی، باقی لم یدل توی، شهر توی، اصل توی، بر لب تلخ کاه ها. دعبل مرد آمده نامده دست، آمده هرچی که هست، آمده خسته من یونام ها. تا سوی عقل درکشی ترکشی خیال را، شور رم قضا را رام کنی به دام ها. از نفس معیدت فرض شکوه می دمد، نام مرا چنان شفق درد کند غلام ها. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما. خیلی استفاده کردیم آقای عمار مبهد، شاعر و منتقد ادبی. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه صحنه کبوتران. با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارت. سلام. به پایان برنامه صحنه کبوتران بیشه سالروز شهادت آقا امام رضا علیه السلام، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، رسیدیم. در این ایام دعا می‌کنیم برای شفای عاجل همه بیماران و روا شدن حاجت همه حاجتمندان. دلهامون رو روانه بارگاه آقا امام رضا علیه السلام می‌کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. از اینکه با شنیدن برنامه‌های رادیو فرهنگ ما رو همراهی می‌کنید ممنون و سپاسگزاریم. فرصتی هست تا دعوت کنم شنونده یک میان برنامه باشید. میان برنامه‌ای با عنوان دایره مینا که کاری است از تولید و تأمین رادیو فرهنگ و مدت این میان برنامه 8:40 است. دعوت میکنم شنونده باشید.
دایره مینا. برنامه‌ای از شبکه